رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در جلسه گذشته بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا به اینجا رسید که حضرت سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و سنا یک شب رو اجازه گرفتن، یعنی در واقع یک شب رو مهلت گرفتن که در اون شب به مناجات و استغفار و نماز و دعا بپردازن، که فرمودن که من این کار رو خیلی دوست دارم و در واقع جنگی که برام بود تا سوا انجام بشه عاشورا انجام شد، که با این یک شب مهلتی که دشمن نانجیب و خبیث، حال به هر حال با همون داستانی که تعریف کردیم از تاریخ معتبر، این مهلت رو دادن و بنا بود تا سوعا جنگ بشه، ولی خب به عاشورا منتقل شد در واقع نظر زمانی. بعد گفتیم که اون کسانی که آمده بودن که با امام حسین علیه السلام صحبت بکنن، قمر بنی هاشم نماینده شد و رفت با اینا صحبت کرد که پیام رو به امام علیه السلام داد و پاسخ امام رو به اونها رسوند. در حین این رفت و آمده قمر بنی هاشم، این 20 نفری که از لشکر امام علیه السلام آمده بودن با لشکر عمر سعد، با قسمتی از لشکر عمر سعد صحبت بکنند، اون فرمانده اینها در واقع حضرت قمر بنی هاشم بود، ولی زهیر ابن غین و همچنین حبیب ابن مظاهر در این لشکر بودن که شروع کردن با اون لشکر صحبت کردن که شاید اینها هدایت بشن. کلامی رو زهیر ابن غین به اینها فرمود که اون کلام تقریبا موضوع بحث دیشب ما بود، که خیلی جالب بود این کلام، و گفتیم که زهیر به اینها فرمود که من نه برای امام نامه نوشتم و نه کسی رو نزد او فرستادم، همین توراه من آمدم و ملحق شدم به لشکر امام علیه السلام، چون دیدم که او واقعا غریب و مظلوم هست و حق با اوست و او فرد پاکیزه ایست، اونایی که طرف مقابلش ایستادن آدمای پاکی نیستن. و این رو ما موضوع بحث قرار دادیم دیشب، این نتیجه رو گرفتیم که هیچگاه در عمرمون سعی بکنیم که به کسی وعده ندیم که درش خلف بکنیم، خلف وعده نکنیم، حتی به بچه های کوچیک هم تا اونجایی که میتونیم، حالا اون خودش بحث اخلاقی داره که برای تربیت کودک مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه در کتاب کودک خودشون اونجا این بحث مفصل در 300-400 صفحه شاید حدوداً هست توضیح داده، که هر کس بخواد اون رو رجوع میکنه اونجا متوجه میشه که بحث خلف وعده راجع به کودکان به چه صورتی. ولی باید سعی بکنه انسان که این کار رو نکنه، حتی با کودکان خلف وعده‌ای که حالا تعریفی اونجا داره، که او هم به این کار عادت نکنه. و این هم دیشب گفتیم که بده که نوجوانا یاد بگیرن خلف وعده کنن و این بهشون بماسته، یعنی بهشون بچسبه این قضیه، متصل بهشون بشه و با این عقیده و افکار و ایده خدای نکرده بزرگ بشن، که دیگه اون وقت نمیشه اینها رو تربیتشون کرد، درستشون کرد، درست شدنشون خیلی مشکل. و اینم گفتیم که سعی کنیم که دروغ رو از تو زندگیمون بذاریم کنار، چون خلف وعده کردن از دروغ برخواسته میشه. الان چیزی که در مملکت ما شاهدش هستیم همه ما، مردم، تعداد بسیاری از مردم به بسیاری از دولت مردا، به بسیاری از دولت مردا اعتماد ندارن و ازشون سلب اعتماد شده. چرا سلب اعتماد شده؟ به خاطر اینکه دولت خیلی حرفا زده که اینها راست از آب در نیامده و به مردم وعده هایی داده که بهش عمل نکرده و دروغ گفته به اینها و مردم هم سلب اعتماد شده. هر چی دولت میگن، دولت میگه، مردم تقریبا اکثر دولت مردم میگن، اکثریت مردم هم توجه نمیکنن، اطمینان به حرف دولت نمیکنن. ولذا یه خود مشکلات هم سر همین قضیه است. ما باید تو خانوادهمون، تو خودمون سعی کنیم دروغ رو کنار بذاریم. دروغ هم به چند وجهه. یکی، اول دروغ به خودمونو. بعضیا انقدر دروغ میگن که به خودشون هم دروغ میگن، یعنی به خودش هم داره تو زندگیش داره به خودش هم دروغ میگه. حالا این مصادیق داره، مثال داره، ما بحثمون اینه. بعد به خدا دروغ نگیم، یعنی به خدا دروغ نگیم، بعد به پیغمبر دروغ نگیم، بعد به امامان علیه السلام دروغ نگیم، به امام زمان علیه السلام دروغ نگیم. مثلا بگیم که ما اینو دیشب هم گفتیم، میگه آقا عجل ولی کل فرج، شما تشریف بیاری، ما منتظریم، ولی در واقع ما منتظر نیستیم. خدای نکرده همون مسئله کوفیان با امام حسین پیش میاد، این حضرت میاد، ما هم گفتیم دیشب، مثال هم زدیم، مثلا تو جاده شمال هستیم برای یک سفر غیر ضروری و تفریحی، مثلا توی این ایام رفتیم فرضاً. به امام دروغ نگیم، به دیگران هم آروم آروم سعی کنیم که دروغ نگیم، تا این عادت بد از ذهن ما و از روح ما، قلب ما دور بشه. اون وقت مردم به همون اعتماد دارن. من اینی که عرض میکنم به شما، نمیخوام بگم منم حالا اصلا دروغ نمیگم، نمیدونم راست دارم میگم هر چی که میگم، نه، منم همین کاری که به شما دارم میگم، همین کارو خودم هم دارم تمرین میکنم، ولی تا اونجایی که تمرین کردم به شما دارم نتیجه کار خودم رو گزارش میدم. تا اونجایی که تمرین کردم که دروغ کمتر بگم، مثلا نگم فلان نگم، نتیجهش هم دیدم. یعنی مردم به حرف انسان اعتماد دارن، اون اعتماد خودش میلیاردها میلیارد از نظر مادی قیمتشه، از نظر معنوی هم که دیگه قیمت نداره. اینو عرض کردیم. بعد اومدیم اینجا گفتیم که ابی عبدالله علیه السلام همه رو که جمع کرد تو خیمه ای، امام سجاد راوی این قضیه است که گفت تو اون خیمه من وایساده بودم گوش میکردم که دیدم پدرم با اینها یه خطبه خون، که خطبه رو دیشب خوندیم. بعد حضرت وقتی خطبه خون دو سه تا مطلب گفت که ما نرسیدیم دیشب این رو تشریح بکنیم، که اون دو سه تا مطلب از دل این خطبه در میاد رو من امشب یه تذکر کوچیکی میدم، چون میخوام یه بحث دیگه در قالب این قضیه، یه بحثی که دیشب قول دادیم اون رو، یه قسمتش رو بگیم که اون خیلی مهم هستش. یه صلواتی بفرستید. اونجا وقتی که حضرت صحبت کرد با اینها، خطبه خون، به اینها گفت که مثلا دست یکی رو بگیرید برید شما از اینجا، قسمتی از این خطبه رو عمدش و امام سجاد نقل کرده بود، بقیهش هم دیگران تو تاریخ معتبر نقل کردن، هم سنی هم شیعه. و بعد هم حضرت فرمود که متفرق بشید برید، من بیعتی بر شما ندارم. حتی این جمله رو هم حضرت گفت، ولی اینها هیچ کدوم نرفتن. اون سخنانی که دیشب نقل کردیم اونها رو گفتن، یعنی گفتن که ما حاضریم هزار بار کشته بشیم در راه شما، ولی شما رو ترک نکنیم. و وقت الهازا، یعنی از این کلام ها زیاد گفتن. بعد امام علیه السلام وقتی که این حرف رو زد به اینها و بهشونم گفت که دیگه من بیعت رو برداشتم، اگر چیزی هم اونجا روشن بود، که حالا امروزه ما میگیم مثلا لامپ و چراغ و اینها، قدیم میگفتن همون چراغ، یعنی از پی بز، پی مثلا گوسفند، پی بز، اینها یه چیزی میذاشتن یه توی ظرفی آتیش میزدن، این نور میداد. حضرت این نور هم حتی در تاریخ داریم که فرمود خاموش کنی که کسی اگه میخواد بره تا خجالت هم نکشه، پشه بره. وقتی اینها نرفتن و ماندن، دیگه 100% ماندنی شدن. اینجا یه مطلب رو به ما میرسونه که در ادعا کردن دقت بکنید، در این که ما میخواییم با امام زمان علیه السلام، با امام حسین، با حضرت ابوالفضل علیه السلام، با یکی از ائمه، یه ادعایی رو میخواییم مطرح بکنیم، این ادعا دروغ نباید باشه. یک، ادعامون رو عملا بتونیم اثبات کنیم، اگر به اثبات برسه قطعا و یقینا نتیجهش عاید ما خواهد شد. اگه دیدیم نتیجه نگرفتیم، تو این مسیر یه خطایی کردیم، باید بگردیم و خطا رو پیدا کنیم. بعضی وقتا نمیتونیم پیدا کنیم، چون خطا تخصصی است، یه وقتی نمیتونیم پیداش کنیم. حالا اینجا این بحث هست که وقتی این مطلب 100% شد که اول ببینید، اول اصحاب اومدن وفاداری خودشون رو ثابت کردن، یعنی 100% شد وفاداری اینها، حضرت چراغارم گفت خاموش کردم فلان، هیچکی نرفت، همه موندن. اول باید این وفاداری ثابت بشه. اول اگه وفاداری بنده نزد خداوند ثابت بشه، نتیجهش عایدش میشه. مصادیقش اونایی که یادداشت برمی‌دارن تو کلاس به قول قدیمی یا نوت برداری میکنن این مطلبو دارن، اونام که دارن طریق موبایل خونه ها گوش میدن که خب راحت‌تر قلم و کاغذ نمه دستشون. ببینید تو قرآن همیشه این جمله شرطی هست، اذکرونی، شما بقیهشو بفرمایید چی؟ اذکر، یعنی اول شما یاد بکنی اون وقت من یادتون میکنم. اوف به عهدی، اوفو به عهدی، اول شما به عهدی که با من خدا بستید، آیه قرآن، به عهدی که با من پروردگار هستید بستید وفا بکنید. اوف به عهدکم، من به عهدم با شما وفا میکنم. اول بنده باید وفاداریشو ثابت بکنه، اول باید اصحاب بیان وفاداریشون رو ثابت بکنن. تموم که شد اینجا، اون وقت این لیاقت و شایستگی رو اون بنده در نزد خدا، این اصحاب نزد امام حسین پیدا میکنن که چی بشه؟ که امام دیشب گفتیم در تکوین یعنی عالم کون و مکان یک تصرفی بکنه به اذن الله و به ارادت الله، به اینها بگه بالا رو نگاه کنین، اینها بالا رو نگاه بکنن و تمام اینها که تو اون خیمه بودن تماما امام سجاد علیه السلام میفهمد که جایگاه‌های خودشان در بهشت را همونجا تو دنیا تو صحرای کربلا دیدن. چی شد؟ اینها با تصرف تکوینی، یعنی با ولایت تکوینی که امام علیه السلام داره، تصرفی که در عالم کون و مکان میکنه، به اذن الله حضرت هیچ کاری هم انجام نده، همین فرموده نگاه کن، یعنی نفس حضرت هست به اذن الله، فرموده نگاه کنید به بالا، نگاه کردن به بالا. امام سجاد علیه السلام راوی حدیث، نه کسی دیگه که بگی آقای حدیث مثلا فلان، همه اینها تو همون صحرای بی آب و علف جایگاه‌های خودشون رو در بهشت نظاره‌گر بودن، همه دیدن، بعد به هم نشون دادن که آقا جای تو چجوریه، جای من چجوریه، اینها رو دیدن و لذت بردن. و دیگر ببین چه زمانی به این مقام رسیدن، چه زمانی هم به این مقامی که حالا میگیم، که با بر شهادت بر یک دیگر سبقت میجستن، یعنی میگفتن زودتر بریم برای شهادت، تونتون میمدن پیش امام عز میگرفتن. شب شهادت حبیب ابن مظاهر یا مسلم ابن اوسجه، پیر مرد 80-90 ساله یا بین 70-80 گفتن، اینها با همدیگه شوخی میکردن که یکی به اینا گفتش که آقا آخه شما میدونیم فردا همه زنده نیستی، این چه شوخی دارم، گفت مگه چند دقیقه پیش ندیدی جامون کجاست، شوخی نکنیم، خوشحال نباشیم. گفت آها از این نظر اگه میگی بعد درست میگی، شما حق با شماست. اینا جایگاه خودشون رو دیدن با تصرفی که امام در کون و مکان کرده، یعنی از اون ولایت تکوینی که در اختیارش استفاده کرده. حالا اینم تو پرانتز اونایی که اهل ذوق هستن تو پرانتز یادداشت کنن، این امام با این تصرفی که به اذن الله میتونه بکنه، تشنگی رو تحمل میکنه، اسارت اهل بیتش رو تحمل میکنه، کشته شدن خودش در گودال قتلگاه به اون صورت تحمل میکنه، سم ستوران رو بر بدن خودش تحمل میکنه و قص الهازا. علتش چیه؟ علتش اینه که مسیر طبیعی که خداوند میخواد طی بشه تا به نتیجه برسه، غربال بشن، خبیث از طیب جدا بشه، خوب از بد، سره از ناسره جدا بشن، این باید با امتحان مشخص بشه. این با ولایت تکوینی چیز نیست، این باید با مسیر طبیعی بره جلو. و این بنده با این قدرتی که خدا بهش داده، همین میگه نگاه کنید بالا، اینا تو بهشت، بهشت شما میدونید که تو آسمان اول و دوم و اینا نی، اصلا میدونید چقدر ما بگیم میلیاردها میلیارد سال نوری، اگر مکان بهشت رو بخوایم در نظر بگیریم، ما باش از اینجا فاصله داریم. به قدرت خدا امام میگه نظر کنید نگاه میکنه، این قدرت رو داره، ولی اینو تو پرانتز شما داشته باشید، راضی هست به رضای خدا که همه اموراتش تو این صحرای کربلا از مسیر چی بگذره؟ از مسیر طبیعی و عادی. این خیلی ظرفیت میخواد، خیلی گنجایش میخواد. اینو باید شما یادداشت بکنید، یک فردی رو کره زمین انقدر ظرفیت میخواد، و لذا اونجا هست که ملائکه گفتن خدا یا دوباره میخوای آدم خلق کنی، میخوای آدم رو، میگی من میخوام آدم رو خلق کنم بیارم. فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون. ذیل این آیه نوشتن که ما اراد پروردگار این بود که من یک افرادی رو میخوام بیارم، یکیش حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، اینقدر ظرفیت داره. اینام هستن. این تا اینجای قضیه. حالا میخوام بگم که شما میگی آقا امام اونجا این کار کرده، خود همین امام حسین علیه السلام قبلش من دو مورد از تصرف اون حضرت در عالم کون و مکان، اون ولایت تکوینیهی که خدا بهش داده، دو موردش رو یادداشت کردم براتون میخونم، خیلی جالب هست. یک صلواتی بفرستید. صفحه 465 کتابی است به نام نفیس القطره، تألیف آقای سید احمد مستنبت هست، فردی است به نام شیخ حسن ابن سلیمان، از علمای قرن هشتم هست، در کتاب خودش به نام مختصر البصائر از امام پنجم امام باقر علیه السلام نقل میکنه. امام باقر از پدرش امام سجاد علیه السلام نقل میکنه. امام سجاد میفرماید که، یعنی ببین حدیث نورانیه، یعنی امام باقر از امام سجاد نقل، راویا اینان. امام سجاد علیه السلام میفرماید که به امام باقر، برای امام باقر اینو تعریف کرده که وقتی که عموم امام حسن علیه السلام به شهادت رسید، برای امام باقر داره تعریف میکنه، وقتی عموم امام حسن علیه السلام به شهادت رسید، عده‌ای از مردم، اینا کیا بودن؟ اینا هر کسی نبودن، طرفدار مکتب خلفا نبودن، طرفدار مکتب اهل بیت بودن، ولی اومدن گفتن که بریم. حالا شاید مثلا این بهشون مزه داده بود این کار که در زمان امیرالمومنین صورت گرفته بود، یا به هر دلیل دیگه، حالا خود اینم یه جای بحث چند دقیقه‌ای داره، گفتن که بریم پیش امام حسین علیه السلام ببینیم که ازش بخوایم ببینیم همون کارهایی که پدرش امیرالمومنین برای ما انجام میداد میتونه برای ما انجام بده یا انجام میده یا نه. اومدن پیش امام حسین سلام کردن، احوال پرسی کردن، و معلوم میشه اینا از اصحاب امیرالمومنین بودن. گفتن که یبن رسول الله، پدر شما معجزات و عجایبی به ما نشان میداد، آیا شما میتونید از اون قبیل کارها برای ما انجام بدین؟ اینو به امام حسین عرضه داشت. حضرت امام حسین علیه السلام به اونا فرمود که خب یه سوال من دارم از شما. گفتم بله. گفت همه شما که اینجا هستید پدر منو دیده بودید و میشناسید به قیافه و اینا؟ اینا گفتن بله ما دیده بودیم خدمتشون رو، میشناسیمش. حضرت فرمود که نگاه کنید به اینجا، یه پرده ای تو اتاق حضرت بود، حضرت پرده رو کنار زد، به اینها فرمود که نگاه کنید تو این اتاقی که من پردهش کنار زدم. اینها نگاه کردن، تا نگاه کردن دیدن امیرالمومنین سلام الله علیه تو این اتاق ایستاده. همونجا گفتن هازا امیرالمومنین و نشهد و انک خلیفت الله، این شخص امیرالمومنینه و ما شهادت میدیم که تو خلیفت الله هستی، تو جانشین واقعی خدا و پیامبر او بر روی زمین هستی. این یکی از معجزات امام حسین در زمان حیاتش هست، زمانی است که بعد از امام حسن حضرت دوره امامت شروع میشه. یه صلواتی بپرسید، یکی دیگر هم نقل بکنیم. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب بهار الانوار از یکی از اصحاب خاص امیرالمومنین سلام الله علیه به نام اسبق ابن نباته نقل میکنه. اسبق ابن نباته که از اصحاب خاص امیرالمومنین بود، اونجا مرحوم علامه میگه که اسبق میگوید به امام حسین علیه السلام عرض کردم که ای سرور من، از مطلبی سوال میکنم که به آن یقین دارم، یعنی میدونم که پدر شما جانشین پیغمبر بوده، بعدش امام حسن، بعدش شما واقعا جانشین پیغمبر هستی، من همه اینا رو یقین دارم، و اون از اسرار هست و در وجود شما نهفته است. اینا رو من همه رو یقین دارم، ولی یه چیزی رو میخوام بپرسم، میخوام ببینم که اون به عنوان سر نزد من گذاشته شده، تو ذهن من هست که من میترسم در این دوران اختناق جایی بگم، میخوام ببینم که اون رو شما میتونی بر من اینجا تشریح بکنی، یعنی من اونی که تو ذهنم هست رو میخوام بپرسم. حالا مثلا روش نشده، میخواسته به زبان جاری بکنه، تا میخواست به زبان جاری بکنه که من چی میخوام از شما بپرسم که تو ذهن من به عنوان راز هست، حضرت بهش فهمود که ای اسبق، تو میخوای مکالمه پیغمبر رو با خلیفه اول، یعنی ابوبکر، حالا ما اسمش خلیفه اول میاریم، در روز مسجد قبا مشاهده بکنی. معلوم میشه که پیغمبر با ابوبکر قبل از این که از دنیا بره، پیغمبر تو مسجد قبا یه مکالمه‌ای با هم داشتن، اینها با هم یه حرفی بین پیغمبر و خلیفه اول رد و بدل شده، تو میخوای اینو سوال کنی از من؟ یعنی ذهن خانی کرد حضرت. اسبق گفتش که بله یا ابن رسول الله، این همون چیزیه که من تو ذهنم اراده کردم و شما بپرسم، شما فرمودید دیگه. حضرت فرمود که برخیز. اسبق از جاش بلند شد، تا بلند شد حضرت اراده کردن به اذن الله، دیدن که اسبق میگه من دیدم که تو کوفه هستیم، حالا تو مدینه بودیم، دیدم که تو کوفه هستیم، کمتر از چشم به هم زدنی دیدم که دم در مسجد کوفه هستیم. اسبق میگه امام حسین علیه السلام یه تبسمی تو صورت من کرد، دید من تعجب کردم، یه لبخند ملیحی از رزت تبسمی کرد تو صورت من، بعد به من فهمود که اسبق، خداوند باد را مسخر سلیمان ابن داوود کرد، که قرآن میفهمد قدوها شهرون و رواهها شهرون، و من امام حسین بیش از آنچه به سلیمان عطا شده نصیبم گردیده است. توجه کردی حالا چیشو؟ ما اگه اینها رو بدونیم رفتارمون با امام حسین علیه السلام چجوری میشه؟ اون وقت میریم یه شروع کنیم مدحی بکنیم، بگیم آقا یه زمینم بذاریم، یه زفتراتم بذاریم، بگه حسین حسین حسین. آخه اینا شأن و منزلت یک امامی که اینجوری میتونه در عالم کون و مکان تصرف کنه، اینا بده بابا، به خدا بده. خب نکنیم این کارو، اصلا این چیزی اضافه نمیکنه به عزاداری امام حسین، یا کارهای دیگه که حالا یه مقدار زیادشو کرونا عبه این برد، نمیدونیم بگیم خدا رو شکر خدا رو نشکر، نمیدونیم واقعا چی بگیم. چرا اون مقدارش که عبه این برد، اون دخترها با اون وضع فجی تو این سینه زنی ها میمدن کنار اینجا، مثلا با موبایل هم با یه وضع زننده، روز عاشورا، روز تاسوعا، اینها خجالت آوره. بعد حضرت محمود و من امام حسین بیش از آنچه که به سلیمان عطا شده نصیبم گردیده است. اسبق میگه من عرض کردم به خدا قسم همانطوره، منم یقین دارم. بعد حضرت محمود نحن الذین عندنا علم الکتاب و بیان ما فیه، ما کسانی هستیم به خدا قسم، ما کسانی هستیم که علم کتاب و بیان آن، یعنی تفسیر و تأویلش، اینها نزد ماست. و لیس عند احد من خلقه ما عندنا لأن اهل سر الله، و هیچ یک از بندگان خدا آنچه که نزد ما هست رو ندارند، زیرا فقط ما شایسته اسرار الهی هستیم، ما میدونیم که چه آیه‌ای کجا نازل شده و تفسیر حقیقی این آیه چی هست، کسی دیگه اطلاع نداره. بعد میگه دوباره حضرت یک تبسمی تو چهره من کرد و به من فرمود که ما وابستگان پروردگار و وارثین رسول خدا هستیم. اینا خیلی حرفای مهمیه ها. اسبق میگه من عرض کردم خدا را بر این الطاف و نعمتهایش سپاس باید گفت. یعنی من همچین امامی دارم که اینجور خودشو داره معرفی میکنه. بعد تا اسبق میگه من اینو گفتم دم مسجد کوفه بودیم. حالا ام مدینه اصلا به طرفت العینی چشم به هم زدن که چجوری اون آصف ابن برخیا سلام الله علیه اون تخت و چجوری آورد به یه چشم بر هم زدن. این به چشم بر هم زدن از مدینه حضرت آوردش در مسجد کوفه. بعد به اسبق فرمود داخل شو. اسبق میگه من داخل مسجد کوفه شدم. میگه ناگهان تا داخل شدم خود وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو دیدم تو مسجد. میگه دیدم تو محراب که یه ردایی حضرت به خودش پیچیده تو محراب مسجد کوفه است. محراب مسجد کوفه هم خیلی چیز داره، مقام منزلت داره، علتهای زیادی داره. میگه در همین هنگام بود که خود امیرالمؤمنین رو مشاهده کردم که جلوی پیغمبر ایستاده گریبان خلیفه اول رو گرفته. بعد نگاه کردم، حالا من هاج و واج دارم گوش میکنم، دیدم پیغمبر در حالی که انگشت به دندان گرفته بود مثلا یه همچین حالتی به خلیفه اول که قصد خلافت کرده اشاره کرد و فرمود، همینجوری که امیرالمومنین گریبانش گرفته بود، پیغمبر رو کرد به خلیفه اول بهش گفتش که تو و اصحاب تو بد بازماندگانی بعد از من بودید، لعنت خدا و لعنت من بر شما باد. میگه اینو دیدیم یک آن همه چی محو شد، دوباره به حالت اول برگشت، دوباره اومدیم مدینه و پیش تموش. این تصرفی است که ابی عبدالله علیه السلام در زمان حیاتش دو مورد شما گفتیم، ده ها مورد اصلا عجیب و غریب که من در سالهای گذشته به شما گفتم. یه وقت همین حضرت علی اکبر علیه السلام که روز عاشورا مسیر طبیعی رو باید طی کنه میاد آب میخواد و پدرش میگه نمیتونم بهت آب بدم و آبی نیست، یه روز تو خود مسجد نشسته بود جا تو مدینه گفت بابا من فلان میوه رو میخوام. اصلا راوی میگه فصل این میوه نبود، مثل این که الان شما بگیم مثلا من انار میخوام، خب انار الان فصلش نیستش که. میگه که همونجا حضرت دستشو زد به ستون، عدل ستون میوه رو در آورد داد به این پسر. اینا تصرف در عالم کون و مکانه. یه همچین شخصیت بزرگواری امام سوم ما هست، این گونه باید بشناسیم. شب عاشورام بعد از این که تمام میشه، یعنی اصحاب اول وفاداری خودشون رو نشون میدن، وقتی نشون دادن بعد حضرت میفرماید که حالا نوبت من هست که من به اون چیزی که نسبت به شما تعهدی که کردم بهتون یاد دارم که هر کی با من باشه در کنار من بجنگه مثلا با دشمنان من مثلا بهش نصیب بشه، این خانه های شماست. بعد حالا بعد تو جلسات بعد بگیم که اینها روز عاشورا چه کردن. وقتی این صحنه ها رو میدیدن، این صحنه ها رو شب عاشورا دیدن، واقعا روز عاشورا چه کردن اینها و سبقت پیدا میکردن بر شهادت بر هم دیگه و کشته شدن در راه ابی عبدالله رو چیزی نمیدونستن. و خیلی جالب هست که حالا مقتلی که امشب من براتون میخونم یکی دیگه از تصرفات ولایتی اون بزرگوار رو هم امشب تو مقتلمون میگیم، دقت در این زمینه بکنی. این گونه امام حسین رو بشناس. وقتی میخوایم آدم در خونه امام حسین بره، توی مجلس امام حسین علیه السلام بشینه، چایی امام حسین رو بخوره، غذای امام حسین رو بخوره، واقعا اگه بشناسه با این دیدگاه باشه که بدون امامش چه امامی هست، به اذن الله چه کاری میتونه انجام بده. خب این قطعا اینه که عرض به خدمتتون که دیشب مثلا من باید میگفتم، حالا مثلا باید بگم، این برای امام حسین علیه السلام هست. در درجاتی پایین تر قمر بنی هاشم نه پیغمبر نه امامه، ولی این اتفاقات به کرات افتاده. اعراب اینو خیلی جالبه که انقدر این اتفاقات زیاد افتاده که اعراب عادی میدونن این رو. و من رفتم دیدم که میان تو حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام، مثلا آمدنشون با آمدن تو حرم امام حسین فرق میکنه. با بعد این مثلا یکی از ببینید کسی که تصرف میکنه چقدر منزلت داره، تصرف او که حتی پیغمبر و امام نیست ولی خدا بهش به خاطر مقامش و اون وفاداری که کرده چه منزلتی براش قائل شده. بعد از شهادتش میگه زن و مرده بچهشون فلج بود، معلول، برداشتن اووردن گذاشتن جلو ذریح حضرت ابوالفضل علیه السلام، خودشون اصلا بل کردن بچه رو رفتن. اون کسی که وایساده بود نگاه میکرد که از علما بود تو کتابش نوشته، میگه من وایسادم خدا این چه بچه رو بل کردن رفتن، باید رفتن اونجا همین یک کلام گفتن دخیل و که یا عباس این بچه رو مردیم جو رفتن پشت ذریح. بعد میگم من وایسادم حاجی واج نگاه میکنم یعنی چی این کار نکنم میخوام بچه رو یکی بده، بعد خسته شدم بچه رو نگردم. گفت بچه اینجا بود، یهو من دیدم که صدا بچه بلند شد، اونم بلند شد، همچین جمله ای رو گفت و راه افتاد و شروع کرد سلام میداد و احرم رفت بیرون. مادر پدرش اومدن بیرون دستش گرفتن رفتن. من رفتم به اینها، به یکی گفتم که آقا به اون حاجه به اونجا نگهبان جا گفتم این چرا اینجوری کردن اومدن اینجوری، گفت این عادیه، اینا مریضشون رو میارن اینجا قمر بنی هاشم شفا میده، اینقدر عادی هستش، اینا میدونن 100% مریضشون رو بیارن شفا میگیره میره، میارن میزنن شفاشو میگیرن میره. گیرم اون 100% باید درست بشه، اون باید اول درست بشه، اون باید از طرف ما ایجاد بشه تا انشالله اون عنایته به ما صورت بگیره انشالله. این تا اینجای قضیه بسه، بتونیم یه 5 دقیقه هم امشب مثلا یه مقتل بیشتری بخونیم، عرض به خدمتون که و فیض اکملم از حاج محسن آقای احدی انشالله ببریم. بحث رو همینجا خاتمه میدیم، میریم سراغ مقتل امشب که همه چراغا رو خاموش کنین، شب عاشورا هست و هر کی هم روی صندلی جایی اگه نشسته چون مقتل امام معصوم علیه السلام رو میخونه، اگه بتونه حتی بشینه رو زمین که احترام کرده باشه به اون حضرت و عزیزان دیگه هم که نشستن آسیناشون رو بالا بزنن و حالت عزاداری به خودشون بگیرن، انشالله امشب رو هم با این وضعیتی که هست، حالا به هر حال یک عزاداری در حد خودمون، ما که بلد نیستیم اون کاری که باید و شاید انجام بدیم، در حد خودمون یه قطره‌ای هم هست انشالله انجام داده باشیم. می‌فرماید که من حالا چون قولی هم به شما دادم اونم عرض بکنم که وقتی ابی عبدالله علیه السلام همه کسانش به شهادت رسیدن، حتی قمر بنی هاشم، حتی حضرت علی اصغر سلام الله علیه، همه اینها که به شهادت رسیدن، آمد جلوی لشکر عمر ابن سعد ملعون قرار گرفت و حضرت اونجا یک خطبه کوچکی خوند، یه خطبه کوچکی. اون خطبه این هست که فرمود که یا حبیب ابن مظاهر، یعنی اول حضرت استغاثه انجام داد، استغاثه یعنی این که فریاد زد که هل من ناصر ینصرنی، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، چند تا از این کلمات رو فرمود، هیچ کدوم از این لشکر جواب نداد. اصحاب حضرت هم که همه به شهادت رسیده بودن، دقت بکنید اینجا. بعد حضرت وقتی که اینها رو گفت کسی پاسخ نداد، رو کرد به شهدا که همه رو خود حضرت آورده بود یا کمکش کرده بودن، کنار هم همه رو خوابونده بودن دم خیمه شهدا، یعنی خیمه ای که حالا به هر حال اونجایی که بود قرار داده بودن. اونجا حضرت نگاه کرد و به این طرف اون طرف فریاد زد که یا حبیب ابن مظاهر و یا زهیر ابن قیم و یا مسلم ابن اوسجه و یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، مالی انادی کم فلا تسمعون. فرمود که ای حبیب ابن مظاهر، ای زهیر ابن قیم، ای مسلم ابن اوسجه، ای دلیران و ای پا در رکابان روز کارزار، چرا شما را ندا می کنم ولی کلام مرا نمی شنوید؟ و فرمود و ادعوکم فلا تجیبون، شما رو فرا می خونم ولی مرا اجابت نمی کنید. حالا کنایه داره حضرت بیان میکنه، ولی کنایه حضرت هم چون حجت الله هست، واسطه بین خالق و خلق، واسطه فیض دیگه، به اذن الله تصرف میکنه در تکوین دیگه ها، در کون و مکان. حضرت همون شما خفته اید و من امید دارم که سر از خواب شیرین بردارید، که اینهایی که تو این خیام هستن اینها زن و بچه های ما هستن، پردگیان آل رسولن که بعد از شما یاوری ندارن. از خواب برخیزید ای کریمان و در برابر این عصیان و طغیان از آل رسول دفاع کنید. اینو حضرت به کنایه مگه گفته باشه؟ چون حجت الله هست. بعضی از روایات اینجا یه جمله رو نقل کردن، نقل کردن که تمام این شهدا بدنهاشون شروع کرد حرکت کردن. ببینید تصرف در عالم کن چجور، همشون شروع کرد حرکت کردن. بعد خود ابی عبدالله اشاره کرد که آرام باشید، لحظات دیگه منم به شما ملحق میشم، نیازی نیست. ببینید حجت الله به چه صورت. این چراغا رو همه رو خاموش بکنید، من با چراغی که دارم اینجا میخونم خودم، عرض به خدمتتون که دستاتونم بلند بکنید. شب عاشورا هست، ما هر سال این دعایی که امام سجاد علیه السلام فرمودن که پدرم در روز شهادتش مرا به سینه چسبون در حالی که خون از سراپایش میجوشید، به من فرمود که ای فرزندم این دعا را که تعلیم میکنم حفظ کن. این دعا رو مادرم فاطمه به من یاد داده و او از رسول خدا و رسول خدا از جبرئیل نقل کردن که هرگاه یادتون نره، اینا هم که صدای ما رو با موبایل میشنون و ویدیو کنفرانس دارن دقت بکنن، اونا هم دستشون رو بلند کنن. تو خونه اجاسن چراغا رو هم خاموش کنید. اونجا هم فرمود هرگاه که حاجت مادرم زهرا سلام الله علیها به من فرمود که هرگاه حاجت بسیار مهم و غمی بزرگ و امری عظیم و دشوار به تو رو کند بگو. شما هم همینو بگید که من میگم. الهی به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجن عن المغمومین، یا راهم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صل علی محمد و آل محمد و افعل بی کذا و کذا. یعنی همین الان حاجتتون رو بخوان، اونام که تو خونه ها و جایی دیگه هستن حاجتشون رو بخوان تا من مقتل رو ادامه بده. یکی از حاجت هم همین باشه که این ویروس منحوس انشالله دور بشه دیگه، عزاداری های آینده و اربعین انشالله خبری ازش نباشه، همه با دل راحت بتونن عزاداری. مریضام خیلی زیادن، خیلی سفارش کردن. مریض سرطانی داریم، طفل مریض داریم، همه رقم هست، همه رو دعا بکن. بعد می‌فرماید که امام علیه السلام برای وداع به سوی خیمه آمد، خیام اهل بیت، فریاد زد که یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام، علیکن من السلام، یعنی خدا حافظ شما. بعد سکینه دختر 8 ساله حدودن هست، خیلی به ابی عبدالله علاقه داره، خیلی علاقه داره. یه این دختر 8 ساله از یه دختر 3 ساله 4 ساله هم هست که حضرت رقیه سلام الله علیه هست. گفتش که پدر جان تن به مرگ دادی. حضرت فرمود که چگونه چنین نباشه که کسی که نه دیگه کمک کننده ای داره نه یاوری داره. سکینه از باب کنایه شاید گو پدر جان پس بیا ما رو به حرم جدمون رسول الله برگرد. حضرت محمود این دیگه امکان نداره دخترم. زنها وقتی این مکالمه رو شنیدن همه تو سر زدن، تو صورت خوشنود زدن، شروع کردن بلند بلند گریه کردن، همه رو دونه دونه ساکت کرد. وصیتی به ام کلثوم سلام الله علیها کرد. به خواهر خودش، با اهل حرم همه وداع کرد، همه رو خداحافظی کرد، با سکینه هم خداحافظی کرد، آمد بیرون دور زد خیام حرم رو، سوار اسب بشه بیاد بره به سمت میدان. یه وقت دیدش که پشت یکی از خیمه های دختر بچه نشسته، سرشو گذاشته رو سرش، گفت بابا با همه خداحافظی کردی، با من خداحافظی نکرد. نگاه کردید حضرت رقیه سلام الله علیه هست، بلندش کرد، ماچش کرد. این دختر بچه میخواد به یه چیزی توسل کنه که این باباش شاید بیشتر پیشش بمونه، گو یا ابتا العطش، شاید باباش نره میدان. حضرت فرمود دخترم صبر کن تا برات آبی بیارم. رفت و اینها، بعد حضرت نتونست، دوباره برگشت، دوباره بغلش کرد، این دختر بچه را توی روی زانوی خودش نشون. انقدر این بچه گریه کرد، گفت نمیذارم بابا بری میدان، من میخوام باهات بیام، من نمیتونم تو را نبینم. انقدر گریه کرد این بچه، انقدر ناله کرد. حالا ابی عبدالله چجوری استفاده کرد؟ این جمله رو بهش گفت، گفت بابا جون قول میدم که بالاخره نزد تو بیام. امام دروغ که نمیگه که، شما هم که میدونید دیگه، تو خرابه شام اومد پیش دخترش دیگه، برداشت با خودش بردش این بچه. بعد رفت دوباره وداع کرد با اهل حرم، دوباره رفت میدان، شروع کرد با اینها جنگیدن، اشعاری داره حضرت خوندن، رجزهایی رو خون، انال حسین ابن علی آلیت الله انفنی احمی ایالات ابی امزی علا دین نبی، من حسین فرزند علی هستم. اینا حجت ها، یعنی کسی نگه من نشنیدم که این پسر امیرالمومنه. من هرگز تسلیم نمیشم، ایالات پدرم، خانواده پدرم رو حمایت میکنم، پیرو دین پیغمبر هستم. اینا برای حجت به اینها گفت حضرت توی همین رجزهاش. صدها نفر از اینها رو نوشتن که حضرت کش، خیلی خسته شد، تشنگی هم فشار رو برده، رفت یه جای بلندی رو انتخاب کرد، حضرت ایستاد بر اون بلندی. چرا اون بلندی رو نوشتن تو تاریخ اونجا رو استفاده کرد ایستاد؟ که هم یه نگاه، راوی میگه اینا تاریخ نویس های جنگن تو لشکر عمر سعد، میگن یه نگاه میکرد به این خیام حرم خیالش راحت بشه که اینا هستن، کسی مزاحمشون نمیشه. یه نگاه میکرد به این لشکر، میگه که یه وقت حضرت کلاه خود رو برداشت، خیلی عرق کرده بود، دوباره کلاه خود رو بذاره، عرق ها رو پاک کنه، عرق رو از رو چهرش پاک کنه، این پیراهن عربی رو اوورد بالات، عرق روی صورت مبارکش رو پاک کنه، خون پاچیده تو صورت حضرت، ضرباتی که زدن، نوک شمشیرهایی که به صورت حضرت گرفته، به بدن حضرت گرفته، اینها جراحات زیادی بود، اینها رو پاک بکنه از رو چشمانش. یه وقت تو لشکر عمر سعد حرمله ملعون، همون نمونه همون تیری که من بهتون چند شب پیش گفتم، تیر بلند تیزی که اصطلاحا هم بهش میگن سه شعبه بود، عمر سعد گفت نمیخوای بزنی پسر فاطمه رو؟ این قلب حضرت رو نشونه گرفت، این تیر رو پرتاب کرد، این تیر اومد نشست روی قلب حضرت، آنچنان تیز بود که رفت فرو. در تاریخ نوشته که حضرت نتونست از جلو این تیر رو بکشه بیرون، از پشت کشید بیرون. همین که از پشت کشید بیرون، خون مثل ناودان شروع کرد فوران کردن. من دیگه چی بخونم برای شما؟ فقط از محتشم همین یه مصرع رو میخونم. انقدر بیحال شد حضرت که این اسب خودش فهمید ذوالجناح هست، اوورد حضرت از اون بلندی اوورد پایین، اوورد یه جایی دید یه گودال کوچیکی هست، این اسب پاهاشو از جلو برد جلو، پاهاشو برد عقب، دستاشو اوورد جلو، آروم آروم شکمشو به زمین نزدیک کرد،
ابی عبدالله از بالای اسب روی زمین تو این گودال افتاد. محتشم میگه غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. بعد اینا دیدن دیگه کاری از ابی عبدالله ساخته نیست، همه اومدن دور این گودال رو گرفتن. حالا شما خیال کنین یه نفر بیاور کسی نیست حمایتش بکنه، یه جایی افتاده، خونم داره از قلبش میاد بیرون، توانی نداره. اینام کینه یه پدرش رو دارن، کینه امیرالمومنین رو دارن، از جنگ های گذشته اومدن دورش. راوی میگه یه نفر یه نیزه ای رو بلند کرد تو پهلوی ابی عبدالله، یه نفر دهان ابی عبدالله رو نشانه گرفت با تیر زد در دهان ابی عبدالله. یه نفر میگه من دیدم اونجا یه عده‌ای قربتن الالله رفتن سنگ جمع کردن آوردن به صورت ابی عبدالله.